أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب رسیدیم به این بحث اشکال به استصحاب کلی قسم ثالث، اشکال معروفی که به اسم شبهه اوائیه معروف شده. به حاصل اشکال این بود که نمی شود جمع کرد بین استصحاب کلی قسم ثانی و بین قول به طهارت ملاقی احد اطراف شبهه، بین این دو مبنا نمیشه جمع کرد. و چون شما قائل به مشهور قائل به طهارت ملاقی احد اطراف علم اجمالی هستند، پس باید از جریان استصحاب در قسم ثانی کلی رفعیت بکنند. این اصل اشکال بود. از این اشکال جوابهایی داده شده. جواب رسیدیم به جواب دومی که جواب دوم هم از مرحوم نائینی هست، ولی در دوره اخیر به حسب اونی که در اجود اومده. حاصل این جواب این بود که اینجا استصحاب جاری نمی شود در مثال عبا تا شما این را به عنوان نقض بر جریان استصحاب قسم ثانی بدانید، به جهت اینکه استصحاب در جای جاری می شود که اثر شرعی بر او مترتب بشه. اینجا استصحاب نجاست اثر شرعی، چون اثر شرعی نداره، موضوع اثر شرعی نیست، با اینجا جاری نمیشه. پس این نقض نشد. حالا چرا اینجا اثر شرعی نداره؟ چون اگر به لحاظ نجاست ملاقی شما بخواید استصحاب بکنید، نجاست ملاقی مترتب بر دو امره. موضوع نجاست ملاقی دو امره، یکی اصل الملاقات، احراز الملاقات، یکی نجاست ملاقای بالفرد. در مقام نجاست ملاقای بالفرد را شما نمیتونید احراز بکنید تا با اجرای استصحاب این اثر که نجاست الملاقی هست بار بشه. خب این تعبیر مرحوم نائینی در اجود این بود که استصحاب نجاست کلیه مردد بین طرف اعلا و اسفل، این استصحاب نجاست نمیتواند ملاقات با نجاست را احراز بکنه، چون نمیتونه احراز بکنه ملاقات با نجاست را، طبعا حکم که نجاست ملاقی هست بار نمیشه. ولی در کلام مرحوم آیخویی برای این جواب ثانی مرحوم نائینی توضیح ذکر شده. توضیح مرحوم آیخویی نسبت به این جواب اینه که در مثال عوا که طرف یکی از دو طرف نجس شده، بر یکی از دو طرف نجس شده و فرضم اینه که خصوص طرف راست را ما شستیم و بعد این ملاقات کرده با مایه طاهر یا با شیء آخر طاهر غیر از مایه، در اینجا حکم به نجاست ملاقی بار نمیشه. چرا؟ چون نجاست ملاقی متوقف هست بر این که شیء طاهر ملاقات بکنه با شیئی و اون ملاقا هم نجس باشد. اگر ملاقا نجس باشد و شیء طاهر با او ملاقات بکند، این موضوع نجاست ملاقی است و این معنا در مقام قابل احراز نیست. چون در مثال عبا که که فرض اینی که یک طرفش شسته شده و مقطوع طهاره هست، در اینجا ما نمیتونیم به طرف معین از عبا اشاره بکنیم، بگیم این طرف نجس قبلا نجس بوده و الان نجس، الان به نجاستش باقی هست. این را نمیتونیم استصحاب نجاست عبا به مفاد کانه ناقصه به این معنا که اشاره بکنیم به یه نقطه خاص بگیم این طرف کان نجسن و الان هم نجس هست، کان نجسن که مفاد کانه ناقصه هست، استصحاب نجاست به این معنا به مفاد کانه ناقصه ممکن نیست. بله، استصحاب نجاست به مفاد کانه تامه در اینجا موضوع داره و ارکانش یقین به حدود و شک در بقا درش وجود داره، چون قبلا در این عبا یک نجاستی بود، نمیدانیم اون نجاست باقی هست یا نه. به نه به مفاد کانه تامه میتونیم بگیم که نجاست قبلا در عبا بود، الان شک در بقای اون نجاست داریم. یقین به حدود و شک در بقا نسبت به مفاد کانه تامه وجود داره، ولی استصحاب مفاد کانه تامه و نتیجه گرفتن و اثبات مفاد کانه ناقصه، این از انهای اصل مثبته. شما بگید نجاست در عبا هست، پس این عبا هنوز نجس هست، با استصحاب بقای نجاست در عبا بخواهید نتیجه بگیرید که پس عبا الان نجس هست. اگر اینجور بخواهید از استصحاب استفاده بکنید، این میشه از انهای اصل مثبت، همونطور که در کلمات اعلام دیگه مثال زده شد به این که در جایی که ما در مثلا کلیت آب شک داریم، فعلا آبی در اینجا هست که نمیدونیم به اندازه کر هست یا نیست. خب اینجا در مثال معروفش اینه که این قبلا مثلا مایه دیگه بود یا مایه مضاف بود، بله مایه مضاف بود و به اندازه کل بود، مایه مضاف بود به اندازه کل بود، بعد این تبدیل شده به آب، شده مایع مطلق. نمیدونیم الان که آب مطلق شده آیا به اندازه کل هست یا کمتر از کله، اقل از کله. خب اینجا ما نمیتونیم اشاره بکنیم به این آب مطلق موجود در اینجا، بگیم که این آب کان کرن و الان ما کان، الان در کلیت او شک داریم، بنای بر کلیت میذاریم. اینا نمیتونیم. چرا؟ چون ما زمانی نداریم که اتصاف این ما به کلیت محرز باشد در اون زمان، تا بعدش اگه شک کردیم بکشونیم به ظرف شد. اون زمانی که کلیت داشت آب نبود، اون زمانی که آب شد منهین حدوث آب مطلق بودن، از همون اول حدوثش کلیتش مشکوکه. این که بگیم هازل ما کان کرن و الان کماکان، مفاد کانه ناقصه که هازل ما کان کرن، این که جای استصحاب نیست چون حالت سابقه نداره. اگر کسی بخواد استصحاب را در مفاد کانه تامه جاری کنه، بگه قبلا در اینجا در این حوض اون وقتی که مایه مضاف بود، کریت که بود، کریتی که منتسب به مایه مضاف بود، ما استصحاب را در نفس کریت جاری میکنیم، میگیم قبلا کریت مایه محقق بود، نمیدانیم کریت ادامه داره یا تبدیل به قلت شده. خب اگر کسی بخواهد استصحاب کریت بکنه، خود بقای کریت به نحو مطلق بدون اضافه به صورت رها شده، این که موضوع اثر نیست، اونی که موضوع اثر هست کلیت این آبه. شما بخواهید با استصحاب کلیت به مفاد کانه تامه نتیجه بگیرید که این آب هم کر هست، این میشه از انهای اصل مثبت، چون لازمه عقلیشه، لازمه عقلی. اگه واقعا کلیت که قبلا بود الان باشه، حتما در ضمن آب هست دیگه، میشه لازمه عقلی. مرحوم ناینی فرموده که خب، یعنی توضیح مرحوم آقای خویی نسبت به جواب ثانی مرحوم ناینی اینه که اینجا استصحاب در مفاد کانه ناقصه جاری نمی شود، چون شما هر قسمت از عبارات در نظر بگیرید، در هیچ قسمت ارکان استصحاب تمام نیست. در طرف راست که اون را شستید، طرف راست عبارات نگاه بکنید، این استصحاب نجاست جاری نیست، چون قطع به طهارت او دارید. طرف چپ عبا که شسته نشده را در نظر بگیرید، استصحاب کانه ناقصه در او جاری نیست، چون معلوم نیست که نجاست در طرف چپ بوده. از اول حدوث نجاست در طرف، خصوص طرف چپ که مشکوکه. پس استصحاب به مفاد کانه ناقصه ارکانش تمام نیست، استصحاب به مفاد کانه تامه مفید فایده نیست، الا علی القول بالاصل مثبت. پس اینجا ما استصحاب نجاست حجت که مفید باشه برای ترتب اثر در این مثال عبا نداریم، تا شما این را به عنوان نقض بر قاعده کلی جریان استصحاب در قسم ثانی بدونید. خب این جواب دوم مرحوم ناینی. مناقشه ای که در این جواب میشه و شده در کلمات نسبت به این جواب، عبارت از اینه که ما قبول داریم در اینجا که نجاست ملاقی حکمی که موضوع او مرکب هست از دو چیز، یکی نجاست ملاقا، یکی ملاقات شیء طاهر با او. اینو قبول داریم که موضوع مرکب هست، و نجاست ملاقا هم که جزء الموضوع هست، اینم قبول داریم که به مفاد کانه تامه هست، ببخشید مفاد کانه ناقصه هست. اونی که موضوع هست کانه ناقصه هست، نجاست الملاقا به مفاد کانه ناقصه هست. ولی در عین حال ما در این مورد استصحاب نجاست را به مفاد کانه ناقصه میتونیم جاری بکنیم، به جهت اینکه در اینجا ما اشاره میکنیم، میگیم از این دو قسمت، طرف شرقی و طرف غربی عبا، طرف آستین راست یا آستین چپ، بالاخره اون موضع یه موضعی بوده که ملاقات کرده است با نجس قبلا، اون قطره نجس درش افتاده بود دیگه، اشاره می کنیم به موضع واقعی که نجس شده بود با بر اساس علم اجمالی، که علم اجمالی داشتیم به این که یکی از این دو قسمت عبا نجسه. نمی دانیم اون موضع واقعی که نجس شده آیا طرف راست عبا بود که با شستن پاک شده، یا طرف چپ عبا بود که همچنان باقی هست. خب استصحاب میگیم هذا الموضع، اون موضعی که قصر دم درش افتاده، این کان نجسن و شک در بقای نجاست، میگیم اون موضع واقعی نجسه. پس با استصحاب نجاست اون موضع واقعی که قبلا نجس شده اون رو اثبات میکنیم بقای نجاست موضع واقعی. خب وقتی که اثبات کردیم، الان این فرد اینه که عبا را، هر دو قسمت عبا را، چه طرف آستین راست چه آستین چپ، هر دو قسمت را در آب گذاشتیم دیگه. این آب که شیء آخر هست، او ملاقات کرده است با موضع واقعی که قبلا قطره دم درش افتاده بود دیگه، قطره آب نجس درش افتاده، چون قطره آب نجس یا به آستین راست افتاده بود یا به آستین چپ دیگه، از این دوتا که خارج نیست، ما هر دوتا رو در آب قرار دادیم. این آب لاقا ملاقات این آب، ملاقات این آب در این تشت با موضعی که قبلا نجس بوده واقعا محرزه، چون اون موضع نجس از این عبا که خارجی است. ما اصلا کل عبا رو گذاشتیم در آب یا هر دو آستین رو گذاشتیم. این آب لاغا محلی را که اون محل قبلا نجس بود و استصحاب نجاست هم میگه نجاستش همچنان باقیه، تا ظرف ملاقات همچنان باقیه و بله مرتفع نشده، با شستن مرتفع نشده. اونی را که موضوع تنجس هست، تنجس الملاقی هست، ما این موضوع را احراز میکنیم به ذم وجدان به اصل، چون میگیم این ملاقی که آب باشه، آب در تش باشه، این ملاق این آب ملاقات کرده است با اون موضعی که قبلا آب نجس درش افتاده، قطره خون درش افتاده، قطره بول درش افتاده. ملاقات حازلما به اون موضع نجس واقعی محرز هست بالوجدان. استصحاب میگه اون موضع واقعی به نجاستش باقی هست. اونی را که ما مفاد کانه ناقصه را در او جاری میکنیم، مفاد کانه ناقصه را در او جاری میکنیم، خصوص طرف راست نیست، خصوص طرف چپ نیست. تا شمای مرحوم ناینی بفرمایید که استصحاب نجاست را در طرف راست نمیتونید جاری کنید چون این مخدوع الطهاره است، در طرف چپ نمیتونید جاری بکنید چون این اصلا مشکوک و نجاستش مشکوک الحدوثه، استصحاب نجاست را در اون موضع واقعی که قطره دم، قطره بهش افتاده، در اونجا استصحاب مفاد کانه ناقصه را در اونجا جاری میکنید. خب این پس این جواب مرحوم ناینی مشکل را حل نکرد، چون در این مورد استصحاب نجاست در همین مفاد کانه ناقصه جاری میشه. با این توضیحی که داده شد، مناقشه و اشکال در اون بیانی که در منتقا اومده در تقریب جواب مرحوم ناینی، هم جواب دوم مرحوم ناینی، مناقشه در اون عبارت معلوم میشه. ایشون فرمودن که اگه ما اولا که گفتن این از موارد فرد مردده، لو سلم جریان از در فرد مردد را یا مورد را از موارد استصحاب کلی هم بگیریم، فرمودن که این استصحاب نجاست حالا یا از باب فرد مردد یا از باب کلی، لا ینفع در ترتب انفعال. چرا؟ چون انفعال مترتب هست بر ملاقات ماهو و نجسون به مفاد کانه ناقصه. موضوع تنجیس اینه که ملاقای بالفرد نجس باشه و این ملاقای بالفرد نجس باشه به استصحاب بقای نجاست نمیشه اثبات بکنیم مگر بالملازمه، مگر به اصل مصفر شبیه استصحاب بقای کر در حوض به اثبات کریت الماء. این میشه از این قبیل. ما اثبات نجاست ملاقا نمیتونه بکنیم، شرط و جزء الموضوع انفعال و تنجس الملاقی نجاست الملاقا هست. ما نمیتونیم با استصحاب بقای نجس ملاقا رو اثبات بکنیم. خب این تقریبی که ایشون برای جواب مرحوم ناینی ذکر کردن، مناقشه در اون معلوم شد دیگه که ما نجاست ملاقا را میتونیم اثبات بکنیم، چون استصحابی که برای نجاست ملاقا جاری میشه استصحاب نجاست به مفاد کانه تامه نیست، به مفاد کانه ناقصه است و استصحاب به مفاد کانه ناقصه قبولم داریم که موضوع نجاست به مفاد کانه ناقصه است، ولی استصحاب میتونه همین مفاد کانه ناقصه را اثبات بکنه، چون ما اشاره میکنیم به اون موضع واقعی از عبا، موضع واقعی از عبا که قبلا قطره آب نجس بول دم درش افتاده. میگیم اون موضع قبلا که نجس بود، نجس بود به مفاد کانه ناقصه، کانه نجس هم، نه اینکه نجاست وجود داشت در عبا، نه، این موضع واقعی کانه نجس هم، کانه نجس هم الان هم شک داریم در بقای نجاست، استصحاب نجاست طبعا ملاقا را، نجاست ملاقا را اثبات میکنه. ملاقات شیء طاهر با این طرف که محرز بالوجدانه، استصحابم به تعبد نجاست ملاقا را اثبات کرد، نتیجه میشه که حکم به نجاست ملاقی باید بشه. پس این نمیشه به این بیان که استصحاب اینجا مثبت هست جلوی جریان را گرفت. این جواب دوم که از مرحوم نائینی بود. شبیه این جواب دوم به شبهه اوائیه بیانی است که در کلمات مرحوم امام ذکر شده. ایشون هم فرمودن که در اینجا ما این استصحاب به عنوان نقض حساب نمیشه، در مورد در مثال عبا استصحاب به عنوان نقض حساب نمیشه. چرا؟ چون اونی را که مورد استصحاب هست کلی یا شخص واقعی هست و استصحاب بقای کلی یا شخص واقعی اثبات نمی کند که ملاقات با نجس تحقق پیدا کرد مگر بنابر حجیت اصل مثبت، چون این میشه از لوازم عقلی. ملاقا اونی را که ما نهایتاً میتوانیم از ذم وجدان به عقل احراز بکنیم، ملاقات الاطراف با اون نجس واقعی است، ولی اونی را که احتیاج داریم، اونی که با استصحاب میتونیم اثبات بکنیم ملاقات الاطرافه، ولی اونی که موضوع هست ملاقات با نجس هست و مجرای استصحاب با ما هو الموضوع اثر بینشون تلازم هست نه عینیت، و تلازم هم که اومد پای اصل مثبت میاد. این حاصل فرمایششون اینه، فرمودن که استصحاب با استصحاب کلی ما نه اثر فرد را میتوانیم بار بکنیم و نه اثر غیر فرد از لوازم و ملزومات دیگر را نمیتونیم اونها را هم بار بکنیم. چرا؟ تعبیرشون اینه که ضرورت ان بقاء الکلی مستلزم عقلا لوجود فرد طویل و هذا هو الجواب عن شبهة الابائية المعروفه. چرا؟ چجور این جواب میشه؟ فرموده به جهت اینکه وقتی شما یکی از دو طرف صوب را تطهیر کردید، خب استصحاب فرد مردد که جاری نمیشه، استصحاب نجاست میخواید جاری کنید. استصحاب نجاست نجاست قبلا در صوب موجود بود، یقین به وجود نجاست داشتید، با استصحاب نجاست این را به ظرف شک بخواید بکشونید، این مقدار کافی نیست برای ترتیب اثر، چون وجود نجاست در صوب اگه بخواید استصحاب نجاست را جاری بکنید به این تقریب که قبلا که نجس بود با تطهیر ما شک کردیم نجس از بین رفته یا نرفته، بله به این تقریب ارکان استصحاب نجاست وجود داره، ولی این فایده نداره. چرا؟ چون بله این استصحاب نجاست نهایتا وجود نجاست در صوب رو اثبات میکنه. اونی که بله ما احتیاج داریم اینه که ملاقات با نجس تحقق پیدا بکنه، ملاقات با نجس تحقق پیدا کنه. استصحاب بقای کلی یا شخص واقعی نجس اثبات نمی کنه که اطراف این عبا بله که اثبات نمی کنه که این آبی که در بین هست بله بله ملاقات با نجس کرده، این اطراف عبا نجس هست و ملاقات با نجس تحقق پیدا کرده، اینو اثبات نمی کنه. چرا؟ چون ملاقات اطراف عقلا ملازم با ملاقات نجسه، نه اینکه اثر شرعی او باشه یا عین او باشه. این فرمایش ایشون در اینجا در جواب از شبه اباییه اینه که ما ولو استصحاب را جاری بکنیم ولی فایده نداره، بچش همین مثبت بودنه. این بیان هم که جواب سوم باشه، مناقشهش همون مناقشه ایست که در کلام مرحوم نائینی هست، با همون توضیحی که خود مرحوم نائینی داده. موضوع نجاست الملاقی مرکب هست از ملاقات شیء طاهر با چیزی که نجس باشد، نجس باشد، نجس بودن به مفاد کانه ناقصه، با همون خصوصیات موضوع اینه. ولی در این حال ما این موضوع را از ذم وجدان به عف می توانیم احراز بکنیم. مرحوم امام بله کجا این حالا این که حالا این که اگر حالا توی جوابها گفتن که حتی اگر ما فرد مرلل رو هم جاری بدونیم فایده نداره، این یه مطلب. مطلب دیگه این که حالا این برمیگرده به جواب اول دیگه. جواب اول این بود که این از باب فرد مردده. در جوابای دوم که انه قبول میکنن که فرد مردد نیست، ولی از جهت دیگه اشکال وارده، ولو استثاب کلی هم باشد باز استثاب هست. و از جهت صغرفی هم که دیروز توضیح داده شد که این از موارد فرد مردد نیست دیگه، چون اثر مال جامع و قدر مشترکه، نه مال حساس و افراد. از این جهت دیگه نمیشه اشکال کرد. حالا اگه کسی از قبیل فرد مرددم بداند، در این جواب دوم و سوم از این حیث رفعیت شده، یعنی که گفته میشه به این که ولو به اصطلاح حتی از قبیل فرد مرددم باشد و ما استثاب را جاری بدونیم، از ناحیه دیگه اشکال میشه، از ناحیه دیگه استثاب جاری نمیشه، از ناحیه اثر نداشتن استثاب جاری نمیشه. و مناقشه در این بیان همون مناقشه در بیان مرحوم نائینی که ما موضوع تنجس را قبول داریم که نجاست ملاقا به مفاد کانه ناقصه در موضوع تنجس عقد شده، اینو قبول داریم، ولی در عین حال میگیم همین نجاست الملاقا به مفاد کانه ناقصه با استصحاب قابل تعبد هست. دو جور داره نجاست الملاقی، موضوع نجاست، یک جزش محرز بالویدانه، یک جزش محرز بالاستصحابه. در کلام مرحوم امام برای اینکه ملازمه را برای اینکه تقریب بفرماید که اینجا از موارد اصل مثبت هست بین مجرای استصحاب و بین ما هو موضوع الاثر که ملاقات بالنجس باشه، ملازمه هست، تلازم هست، تلازم عقلی هست، نه عینیت و نه اثر شرعی، از مثال های استفاده شده. فرموده که مثلا اگر در یه جایی اکرام عالم واجب باشه، در بیت دو نفر هستن که ما علم داریم به این که یکی از اینها عالمه، خب در اینجا اگر یکی از این دو نفر از بیت خارج شده و دیگری باقی هست، خب اینجا در جایی که هر دو نفر باشه ما میتونیم استصحاب را جاری بکنیم، بگیم که عالم قبلا در اینجا وجود داشت، چون دو نفر بودن یکی از این دو که عالم بود، الان یکی که رفته نمیدانیم که عالم رفته یا غیر عالم رفته، خب استصحاب بقای عالم در بیت جاری میشه، ولی نمیتوانیم با این استصحاب بقای عالم اثبات بکنیم اونی که این شخص خاصی که الان باقی هست که مثلا اسمش زیده، او هم عالمه، آثار عالم بودن زید را پیاده بکنیم، این زید مثلا واجب الاکرام باشه، اینو نمیتونیم، چون واجب الاکرام بودن زید منوط به اینه که خصوص زید عالم باشه. استصحاب بقای عالم در بیت اثبات نمی کنه که شخص موجود که زید باشه او عالمه تا اکرام این زید عمل به تکلیف اکرم عالم باشه، اینجا نمیتونیم. بله در جایی که خود زید عالم باشه شک در بقای علم او بکنیم، خب اینجا خود مفاد کانه ناقصه حالت سابقه داره، قبلا عالم بود نمیدونیم فراموش کرد از یادش رفته یا نه، استثناء بقای علم میکنیم. ولی در جایی که حکم برای احد الطرفین بود ما با استصحاب عنوان کلی که نمیدونیم مورد بحث را در این مورد اصطلاح حکم به بقای او بکنیم. مثال نجاست هم در اینجا فرموده از این قبیله، در این بعد ایشون در برای تنظیر مورد شبهه عبائیه از اون مثال استفاده فرموده، از مثال زید، از مثال عالم در بید و اکرام زید. خب با این توضیحی که داده شد معلوم میشه که مقام ما یعنی شبهه عبائیه با مثال عالم فرق داره. قیاس مقام با مثال عالم قیاس مال فارغه. چرا؟ چون در مورد بله در مورد در مثال عالم که دو نفر در بیت بودن و شخص یکی رفته این دیگری را اون فرد باقی را دیده، در اینجا احراز نمی کنه که این اونی که موضوع وجوب اکرام هست اینه که اگر گفته که اگر عالم را دیدی اکرام بکن، وجوب اکرام مقید هست به این که عالم را شخص مواجه با عالم بکنه، در عالم پیش او حاضر باشه او را اکرام بکنه. خب در اینجا این شخصی که ما موضوع وجوب اکرام اینه که انسان برخورد بکنه با شخصی و اون شخص هم عالم باشه، موضوع اینه دیگه. و در این مثال، در مثالی که دو نفر در بیت بودن و یکی خارج شد دیگری باقی مون، الان احراز نمی کنه که اینجا اونی که این موضوع محقق است، چون احراز موضوع فرع احراز دو جزءه. اگر مواجهش را اگر احراز میکردیم که این زید عالم هست، زید عالم هست، خب مواجهه با زید محرز هست، استصحاب میگه که زید عالمه، اگر استصحاب میتونه زید را عالم قرار بده، خب میگفتیم مواجهه با عالم محرز هست، زید هم مواجهه با عالم با مواجهه با زید محرز هست و استصحاب میگه که زید عالمه، پس مواجهت العالم محقق شده، حکم به لزوم اکرام میکنه. ولی در اینجا اون چه که هست اینی که شخص برخورد کرده با یک با زید در دار، این که زید در دار عالم هست یا نه اینو که نتونستیم احراز بکنیم. در مسئله شبهه عبائیه اینجور نیست. در مسئله شبهه عبائیه اون چی که ما احتیاج داریم برای تنجس ملاقی اینه که شیء طاهر ملاقات بکنه با شیئی و اون شیء نجس باشه. خب استصحاب مفاد کانه ناقصه در موضع واقعی نجاست همون شیئی که افتاده در آب همون شیئی را نجس حساب میکنه، چون فرض اینه که تمام دو عبا یا هر دو قسمت عبا وارد آب شده، آب ملاقات کرده است با شیئی که چاره به تعبد گفته اون شیء به نجاستش باقیه. ولی در مثال عبا شخص مواجه نشد با شیئی که شاره به تعبد بگه اون شیء عالم هست. روی این حساب در مثال شبهه عبائیه با مثال عالم در جایی که دو نفر در بیت بودن احد و عالم فرقه. این اونجا استصحاب مفاد کانه ناقصه جاری نمیشه، موضوع نداره، ولی در مقام در مورد شبهه عبائیه موضوع داره. این جواب. پس جواب سوم هم مثل جواب مرحوم نائینی که از راه مثبت بودن استصحاب خواستن جلوی جریان استصحاب را بگیرن بعد اشکال در شبهه عبائیه جواب بدن، این جوابم تمام نه. جواب چهارمی که در اینجا مطرح شده و عده‌ای از محققین مثل مرحوم خویی ملتزم به اون جواب شدن، عبارت از اینه که ما در همین مورد در مورد شبهه عباییه که مثال عبا باشه ما ملتزم به نجاست ملاقی میشیم. بله ما قائل هستیم که ملاقی احد اطراف نجس نجس نمیشه، در جاهای دیگه قائل هستیم، ولی در این مثال اگر استصحاب جاری استصحاب قسم ثانی کلی باشد یا فرد مردد هم باشد که ما جاری میدونیم، استصحاب را جاری میدونیم و در خصوص این مورد قائل به نجاست ملاقی میشیم. چرا؟ حاصل جواب اینه که ما در بقیه موارد که ملاقی احد اطراف را نجس نمیدانستیم، حکم به طهارت میکردیم، چون حجت بر نجاست نداشتیم، چون حجت بر نجاست نداشتیم، موضوع تنجس احراز نمیشد. در بقیه موارد در غیر مورد شبهه عبایی عین بود، دست من خورده به عنای اول، خب حکم به طهارت دست می کنم. چرا؟ به جهت این که قبل از این ملاقات با این عنای اول دست من که ملاقات با نجس نکرده بود، الان نمی دونم این نجسه که دست من ملاقات کرده یا نه، موضوع تنجس که ملاقات با نجس باشه احراز نشده، شکی در او داریم، استثاب می گفت که بله موضوع محقق نشده، یا قاعده طهارت میگفت دست شما نجسه. چون حجت بر نجاست نداشتیم در بقیه موارد قائل به طهارت ملاقی احد اطراف است، ولی در مورد شبهه عباییه با توجه به جریان استصحاب در موضع واقعی عبا، موضع واقعی از نجس در عبا، موضوع تنجس ملاقی تمام میشه، حجت بر نجاست ملاقی در اینجا پیدا میکنیم. چون حجت پیدا کردیم اینجا ملتزم به این میشیم، بله ملتزم به نجاست میشیم. و اینم اون چی که در اینجا در تقریب شبهه عباییه گفته شده بود این بود که ما اینجا بله نمیتونیم به صورت کلی طهارت ملاقی را قبول بکنیم، ولی اینجا قائل به نجاست بشیم. چرا؟ در تقریب شبهه اینجور گفته شد که شما اگه قائل به طهارت ملاقی شدید، این تشت آب با دو طرف ملاقات کرده، با طرف راست عبا و با طرف چپ عبا. خب طرف راست عبا که مخدوع طهاره است، مخدوع طهاره که موجب نجاست آب نمیشه. طرف چپ عبا که بله طرف چپ عبا که احد اطراف علم ادواری، ملاقات با احد اطراف هم که موجب نجاست نمیشه. پس این تنجس آب از کجا آمد؟ یا باید از این طرف بیاد یا از اون طرف؟ هیچ یک از این دو طرف صلاحیت برای تنجس نداره، این تنجس از کجا آمده؟ خب این در حقیقت تقریبی بود که موجب استبعاد نسبت به جریان استصحاب در اینجا بود. جوابی که از این داده میشه که در کلمات مرحوم آقای خویی و در کلمات اعلام دیگه هم به صورت مکرر ذکر شده اینه که در احکام ظاهریه تفکیک ممکن هست، در احکام ظاهریه تفکیک ممکنه، ولو به لحاظ حکم واقعی دو تا شی با همدیگه تلازم داشته باشن، ولی به لحاظ مقام ظاهر ممکنه حکم اینها مختلف باشه. مثال معروفش اینه که اگر شخصی مثلا با بله شخصی با احد ما عین مشتبهین وضو بگیره، با یکی از دو آب مشتبه وضو بگیره، خب در اینجا آیا به این وضو میشه اکتفا بکنن؟ با یکی از اطراف علم اجمالی وضو گرفته، به این وضو میشه اکتفا بکنن برای نماز؟ نه. ولی در این حال حکم به نجاست اعضای وضو نمیشه، اعضای وضو که برخورد کرده به این یکی از دو آب مشتبه حکم به این نمیشه، با این که به حسب مقام ثبوت و حکم واقعی تلازمه. اگر این آب پاک بوده، اگر این آب پاک بوده، دست من که وضو گرفتم با این و صورت من نجس نشده و وضو هم صحیحه، طهارت از حدث پیدا شده. اگر این آب نجس بوده وضو باطله و بله وضو باطله و این اعضا هم نجس شده. طهارت از هدف ملازمه داره با طهارت این آب و بقای حدث هم ملازمه داره با نجاست این ما. بقای حدث ملازمه داره با نجاست این آب. اگه این آب نجس باشد حدث باقیه، ولی اگه این آب پاک باشه حدث را رفع کرده دیگه، چون با آب پاک من وضو گرفتم. با اینکه به حسب مقام ثبوت بین این دوتا حکم واقعی تلازم هست، ولی در مرحله اثبات و به لحاظ حکم ظاهری گفته میشه که نسبت به وضو این به این وضو نمیشه اکتفا بکنیم، چون در وضو شرط هست که آب طاهر باشه، توضؤ به ما غسل به ماء طاهر احراز نشد، این مشکوک و طاهره، چون احراز نشد احتساب میگه که غسل به ماء طاهر محقق نشده، پس حدث همچنان باقیه، باید با آب مهرز و طاهره وضو بگیریم. در این حال حکم به نجاست نمیشه، چون استصحاب عدم ملاقات با نجس یا قاعده طهارت در یاد و در اعضا حکم به این میکنه. تفکیک در بین احکام ظاهریه تن در مرحله جریان احکام ظاهریه مشکلی نداره، ولو به حسب مقام ثبوت. نکتهش هم اینه که حکم ظاهری با توجه به موضوعش جریانش تابع وجود موضوعشه. اگه موضوعش موجود باشه حکم ظاهری ثابته، اگه موضوعش موجود نباشه اینه. به مقداری که موضوعش موجوده حکم ظاهری هم دائم مدار اونه. خب در محل بحث در بحث ملاقات با احد اطراف علم اجمالی در بقیه موارد حکم به نجاست نمیشه، چون دلیل بر حجت بر نجاست نداریم، بلکه اصل موضوعی یا اصل حکمی یعنی استصحاب عدم ملاقات با نجس یا قاعده طهارت در اون ملاقی حکم میکنه که این به طهارتش باقیه. ولی در خصوص مورد شبهه عباییه قبل از بله اگر با یک طرف فقط ملاقات میکرد حکم به نجاست نمیکردیم. اگر فقط طرف چپ که غیر مقصول هست، طرف چپ عبا که غیر مقصوله، اگه فقط این میافتاد در آب حکم به نجاست آب نمی کردیم، چون فقط در حد ملاقی احد اطراف است و قاعده طهارت یا استصحاب عدم ملاقات با نجس در آب جاری میشه. ولی بعد از اینکه همه عبا را در آب قرار دادیم، هر دو قسمت عبا را در این آب قرار دادیم، استصحاب نجاست در بین چون جاری می شود، به مقتضای استصحاب النجاسه نجاست الملاقا به مفاد کانه ناقصه احراز می شود، در نهایت موضوع تنجس ملاقی درست می شود.